ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا بایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که وزیر خارجه آمریکا دیروز یک بار دیگه از متحدین اروپایی آمریکا خواست که باید در تعهدات خود درباره امنیت افغانستان بعد از سال 2014 وفادار باشند. ایره هم مشنوین که سرمنشی ناتو موضوع فساد اداری در افغانستان قابل نگرانی خوانده. در خبرهای جهان مشنوین که تعداد قربانیان طوفان بوفا در فیلیپین به بیش از 300 نفر رسیده. 400 تن دیگه از اثر این طوفان جراحت برداشتن و 300 تن دیگه لادرک می باشن. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
نماینده نو خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید نیاز است تا گفتگوهای صلح در افغانستان سه جانبه باشد. ایالات متحده آمریکا میگوید در عرصه توافقنامه همکاری های امنیتی با افغانستان پیشرفت های صورت گرفته است. انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان در 7 ولایت کشور نهایی شد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید، گزارش ها میرسانند که یک زلزله در نزدیک سرحد افغانستان با ایران رخ داده است. تفصیل اخبار. نماینده نو خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید نیاز است تا گفتگوهای صلح در افغانستان سه جانبه باشد. دیوید پریس که اخیراً جانشین مارک گراسمن در امور افغانستان و پاکستان شد، این موضوع را دیروز در قندهار ابراز کرد. او گفته است در هماهنگی با افغانستان و پاکستان سه موضوع خیلی مهم است: گفتگوها میان آمریکا و افغانستان، گفتگو میان آمریکا و پاکستان و همچنان گفتگو میان افغانستان و پاکستان. نماینده نو آمریکا برای افغانستان و پاکستان در حال این موضوع را ابراز می‌کند که شورای عالی صلح افغانستان در این اواخر برای دو بار هیئت‌هایی را به اسلام آباد فرستاد و در نتیجه پاکستان بر رهایی شماری از زندانیان گروه طالبان توافق کرد. دیوید پریس نخستین سفرش به حیث نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان را به روز چهارشنبه از ولایت قندهار آغاز کرد. مارک گراسمن نماینده پیشین این ماموریت ماه گذشته از مقامش استعفا داد. آقای گراسمن از سال 2010 میلادی به حیث نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان کار کرده است. ایالات متحده آمریکا میگوید در عرصه موافقتنامه همکاری های امنیتی با افغانستان پیشرفت های صورت گرفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت این گفتگوها به شکل خوبی آن آغاز شده است. او همچنان گفته است من فکر میکنم که در مورد موافقتنامه دو جانبه امنیتی با افغانستان در یک آغاز سازنده قرار گرفته ایم. طوری که میدارید این توافقنامه ادامه تفاهمنامه مشارکت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان است که در ماه می گذشته امضا شده بود. در مورد توافقنامه امنیتی دو جانبه ما گفتگوهای ابتدایی را در 15 ماه نوامبر آغاز کردیم و توافق نمودیم تا مرحله بعدی گفتگو را به این هدف آغاز می‌کنیم که در جریان یک سال به توافق نامه دست یابیم. مرحله نخست گفتگوها روی پیمان همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و آمریکا ماه گذشته در کابل آغاز شد. رهبری این گفتگوها را از جانب افغانستان اکلیل حکیمی سفیر این کشور در واشنگتن و از جانب آمریکا جیمز وارلیک معاون نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان به عهده داشتند. انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان در 7 ولایت کشور نهایی شد. در مراسمی که دیروز در میدان هوایی در ولایت ننگرهار برگزار شده بود، گفته شد که لغمان، ننگرهار، کنر، نورستان، پروان، کاپیسا و پنجشیر ولایاتی هستند که کار انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان به دور نهایی رسیده و انتقال مسئولیت‌ها به کلی انجام یافته است. محمد زمان وزیری قماندان قلوردی 201 سیلاب گفته است نیروهای افغان در این ولایات آمادگی تأمین امنیت را دارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. گزارش ها می رسانند که یک زلزله در نزدیک سرحد افغانستان با ایران رخ داده است. محمد علی آخوندی، مسئول اداره وضعیت اضطراری ولایت خراسان ایران، به خبرگزاری مهر گفته است حداقل 5 ایرانی در این زلزله کشته و 12 تن دیگر زخمی شده اند. تا حال در مورد تلفات احتمالی و خسارات این زلزله در افغانستان گزارشی در دست نیست. رئیس ستر محکمه پاکستان میگوید قصد دارد تا حکومت را تشویق کند تا معلوم شود که چرا مردم در ایالات بلوچستان کشته و یا ناپدید می شوند. افتخار محمد چاودری بر روز چهارشنبه گفت که حکومت مسئولیت حفاظت از مردم را دارد و اگر چنین نشود نتایج آن منفی خواهد بود. بر اساس گزارش ها آقای چاودری از چندین ماه به این سو تلاش دارد تا در مورد خشونت های بلوچستان تحقیق کند. در آغاز امسال او به مسئولین امنیتی دستور داد تا افراد ناپدید شده را در محکمه حاضر کنند، اما از میان 71 تن حتی یکی از آنها هم به محکمه آورده نشدند. بر اساس گزارش ها رئیس ستر محکمه پاکستان بر روز چهارشنبه به اداره ایالتی بلوچستان دستور داد تا در جریان دو هفته در مورد دوسیه های گذشته گزارش بدهند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، میگوید ایالات متحده آمریکا نگران است که بشار الاسد که روز به روز با مایوسی و افزوده می شود شاید از سلاح کیمیاوی در مقابل مخالفینش استفاده نموده و یا کنترل این اسلحه را از دست دهد. خانم کلینتون گفت که واشنگتن با سوریه واضح ساخته است استفاده از سلاح کیمیاوی یک خطر سرخ یا آخرین سرحد برای آمریکا خواهد بود. وزرای خارجه کشورهای ناتو دیروز در جلسه‌شان در بروکسل توافق کردند یک سیستم دفاعی راکتی را به متحدانشان ترکیه میفرستند تا برای دفاع از خود در مقابل راکت‌های سوریه در سرحداتش به سوریه نصب کند. ترکیه و سوریه با هم یک سرحد حدود 1000 کیلومتری دارند. خشونت‌های جاری در سوریه دیروز به کشور همسایه لبنان هم گسترش یافت. در اثر درگیری‌ها بین حامیان و مخالفان بشار الاسد در شهر شمالی تریپولی در دو روز گذشته 5 نفر کشته شدند. 4 نفر در امریکا با دسیسه انتقال اسلحه یا وسایلی که برای غنی‌سازی یورانیم از آن استفاده می شد متهم شدند. گفته شده است این افراد این وسایل را به ایران و چین انتقال می دادند. 3 تن از این افراد دستگیر شده و 4 تحت تعقیب قرار دارد. رئیس اداره FBI یا پلیس فدرال امریکا در نیویورک گفته است انتقال کاربن فایبر که از آن در غنی‌سازی یورانیم استفاده می شود خلاف قوانین امریکا است. و خبر آخر این که 2 کشتی بزرگ باربری در بحیره شمالی تصادم کردند. بر اساس گزارش ها 4 سرنشین یکی از این کشتی ها در این حادثه کشته شدند و 7 تن دیگر لادرکند. 13 کارمند دیگر کشتی که در آب افتاده بودند نجات داده شدند. حادثه که در سواحل جنوبی هلند رخ داد به دلیل تاریکی و ازدحام در خطوط کشتی اتفاق افتاده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. بقیه
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ایالات متحده آمریکا از متحدین اروپاییش خواسته تا تعهدات خود را در امور افغانستان عملی کنند. سرمنشی ناتو از موجودیت فساد اداری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
Foreign Minister Rasool raised this issue himself and he reassured his colleagues that the government of Afghanistan gives it the very highest priority to fight corruption.
شماری از باشندگان شهر کابل از افزایش فروش نوشابه های غیر الکلی بی کیفیت شکایت دارند.
از اینا که تاریخش کم ماند خود شرکت ها و از اینا را یک ماد ماکمان و از نگاه نمی کنند. عرضه می کنند در بازار در نرخ پایین. رزگردان ها زکرشیال ایلام می کنند.
گزارش را در مورد انیسه دختر جوان هم می شنوید که در ولایت کاپیسا اخیراً به قتل رسید. بعضی هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی روی رای دهی و یا عدم رای اعتماد به وزرای کابینه تمرکز دارد.
وقت که یک وزیر پول می ده، یک وزیر که نه کفایت داره، نه سواد داره و نه سابقه خوب داره. از همه گی وزیرها زیادتر رای می گیره، چی معنا داره؟ تو چرا به زیادتر رای بگیری از همه گی؟ وازی که پس که پول تادیه کنی در او صورت به رژیمور فوراً دست با کار شوه و برش بگوید که ما به ایتر وزیر ضرورت نداریم.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون از متحدین اروپایی که کشورش خواسته تعهدات خود در امور افغانستان عملی کنند. وزیر خارجه آمریکا در روز دوم کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت که ای به نفع هم است تا امنیت در افغانستان برقرار باشه و این کشور یک بار دیگه به لانه تروریسم مبدل نشه. خانم کلینتون همچنان برای همکاری‌های منطقوی در امور افغانستان ابراز امیدواری کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه آمریکا به روز چهارشنبه یک بار دیگر متحدین اروپایی این کشور را تحت فشار قرار داد تا به تعهدات خود درباره امنیت افغانستان پس از سال 2014 میلادی عمل کنند. هیلری رودهام کلینتون در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو گفت این به نفع هم است تا مطمئن شوند که منطقه یک بار دیگر به لانه های مسئول تروریستان بین المللی مبدل نمی شود. با گفته خانم کلینتون، اشتباه سال 1989 میلادی نباید تکرار شود زیرا هیچ کس از عهده آن برآمدن نمیتواند. به همین خاطر وزیر خارجه آمریکا گفته که آنها تعهد زیاد را با افغانستان ابراز کردند و میخواهند تا همه این وعده ها امروز، فردا و برای سالهای آینده عملی شود. خانم کلینتون در بخش از اظهاراتش روی توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا تماس گرفت و گفت امضای این توافقنامه چیزی است که هر دو کشور از آن نفع خواهند برد. مذاکرات در این خصوص در واقع تعهد ما را پس از سال 2014 میلادی با افغانستان نشان می‌دهد تا بر اساس آن افغانستان امنیت خود را حفظ کند و چنان یک مرحله سیاسی را به پیش ببرد تا این کشور بیشتر به سوی یک دموکراسی حرکت کند و به سمت ثبات سوق داده شود تا در نتیجه آن به حقوق تمامی افغان‌ها احترام گذاشته شود و چنان که در متن این موافقتنامه مشارکت آمده است افغانستان و آمریکا از آن نفع ببرند.
وزیر خارجه آمریکا همچنان در بخش از اظهاراتش گفت که می‌خواهد تا پیشرفت‌ها در افغانستان تحت رهبری افغان‌ها صورت گیرد و یک پروسه مصالحه در این کشور هم افغانی باشد تا تمام طرف‌های درگیر خشونت‌ها را کنار بگذارند. او همچنان با ضرورت تمرکز روی مسئله اقتصادی و سیاسی پروسه انتقال در افغانستان تاکید کرد. بر اساس گزارش‌ها هیلری کلینتون در آخرین شرکت به حیث وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس ناتو از تعهد با افغانستان خبر داده است. خبرگزاری‌های بین المللی گزارش می‌دهند که خانم کلینتون در ماه آینده از مقامش به حیث وزیر خارجه آمریکا استعفا خواهد داد.
در اجلاس ناتو در بروکسل موضوع فساد اداری در افغانستان هم مورد بحث قرار گرفت. سرمنشی ناتو اندشفاگ راسموسن از موجودیت فساد اداری در افغانستان ابراز نگرانی کرد. آقای راسموسن گفت که اگر فساد در افغانستان ادامه بیافه در دراز مدت نه سلطه در این کشور برقرار می شود و نه هم اقتصاد افغانستان رشد می کند.
Foreign Minister Rasool raised this issue himself and he
زلمه رسول وزیر امور خارجه این موضوع را خودش مطرح کرد و با همکارانش تعهد نمود که حکومت افغانستان به مبارزه با فساد اداری اهمیت خیلی زیاد می‌دهد. من این اظهارات واضح را ستایش می‌کنم زیرا فساد اداری تجارت و تمام اقتصاد را صدمه می‌زند.
از طرف دیگر در راپور سالانه سازمان شفافیت بین المللی که دیروز نشر شد آمده که درجه فساد در افغانستان به سطح بالایش وجود داره و افغانستان در بین تمام کشورهای جهان از طرف آخر در مقام سوم قرار گرفته. اما معاون مسلکی و پالیسی کمیسیون مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفته که ارقام به این معنا نیست که فساد بیشتر شده بلکه مبارزه بر ضد فساد در افغانستان بعد از کنفرانس توکیو شدت گرفته. تحلیلگرا میگن که ارقام دقیق است و تا زمانی که نارسایی ها در حکومت افغانستان وجود دارند نمیتوان فساد از بین برد. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی آمده است که فساد به درجه های مختلف در کشورهای جهان وجود دارد. اما افغانستان در جمله 176 کشور جهان در مقام 174 قرار دارد. یعنی صرف دو کشور دیگر در تمام جهان بیشتر از افغانستان به فساد آلوده‌اند. معاون مسلکی و پالیسی کمیسیون مبارزه با فساد اداری در افغانستان محمد امین خرمچی هرچند موجودیت فساد اداری را به درجه بلند در افغانستان رد نمی کند ولی می گوید که این ارقام سازمان شفافیت بین المللی چنین معنی ندارد که فساد در یک سال گذشته در افغانستان بیشتر شده است.
ما باورمی است که گزارشی که در سروی سازمان دیدبان شفافیت بین المللی بازتاب یافته متاثر از این است که میزان گزارشگری در مورد واقعیت فساد در افغانستان افزایش یافته تا خود فساد. اما ما قبول دارم که فساد به صورت وسیع و گسترده در افغانستان وجود داره، اما پدیده فساد به عنوان یک تهدید ملی چند عاملی دارای عوامل تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.
به گفته آقای خرمجی، بعد از کنفرانس توکیو، رئیس جمهور کرزی فرمانی را صادر کرد که نقاط آسیب پذیر شناسایی شوند و مبارزه علیه فساد اداری با جدیت پیش برده شود که در نتیجه آن دستاوردهای هم مشاهده می شود.
ما تا همین لحظه که با شما صحبت میکنم در حدود 158 قضیه را به اداره محترم لوی سارنولی روان کردیم. کسانی که با این قضایا یا دوسیه ها ارتباط داشتند، بخششو در محکمه پروسه شده به زندان رفتند. حقوقی که تلف شده از طریق عمل فاسدانه مفسدین او به دولت بازگردانده شده و یک بخش دیگری از دوسیه ها در اداره محترم لوی سارنولی در حال پروسس است. این در حالی است که این میزان پروسس دوسیه ها در مقایسه با سال گذشته و سال پیشینش یک اقدامی بسیار جدی و زیاد است.
اما رئیس کمیسیون سم شکایات مشتان جرگه دکتر زلمه زابولی میگوید مبارزه با فساد اداری نمیتواند در افغانستان موفق شود، زیرا ادارات مسئول مبارزه با فساد اداری خودشان با فساد آلوده میباشند و ارقام راپور سازمان شفافیت بین المللی برای مقامات افغانستان خجالت آور است. این برای افغانستان بسیار شرم‌آور است، مخصوصا برای اراکین دولتی. اما در این مورد ادارات دولتی، مخصوصا محاکم و سارنوالان و ادارات مربوطه دیگر، حتی اعضای پارلمان نتوانستند که یک شفافیت بار آورند که قناعت ملت حاصل شود و متاسفانه از سوی دولت در این راستا گام‌های عملی برداشته نشده است. تحلیلگران هم به این نظرند که فساد اداری گسترده در ادارات مختلف حکومت مشاهده می شود. تحلیلگر امور سیاسی جاوید کوهستانی می گوید عدم حاکمیت قانون یکی از دلایل عمده فساد اداری می باشد.
عدم تطبیق عدالت، فرار از قانون، حمایت از زورمندا در افغانستان یا نفوذ زورمندا در حکومت افغانستان و مافیایی شدن قدرت سیاسی در افغانستان این فرصت را مساعد ساخته. ما فکر می کنم که گزارش کاملا به حقیقت نزدیک است.
آقای کوهستانی می افزاید که تا سال 2014 نباید انتظار تغییرات کلی در این ساحه بود و اول باید کادرها تغییر کنند.
ما فکر می کنم مشکلات بسیار جدی است. تطبیق قانون، تامین امنیت و تامین عدالت از مسائل اساسی و کلیدی، اما بدون یک تغییر کلی در ساختار نظام سیاسی افغانستان و یا تغییر کادرها و ایجادن یک تعهد مجدد و وجود آوردن یک سیستم نظارتی جدی، ناممکن است که بتوانیم تا سال 2014 این فساد گسترده پایان داده شود. ما فکر میکنم این مسئولیت ها میشه بعد از انتخابات سال 2014 و تغییراتی که به وجود میاد و قدرت سیاسی انتقال میکنه با شکل گیری یک پارلمانی که واقعا از مردم افغانستان نمایندگی کنه، افراد مسئول و متهم و مشهور به فساد به محکمه و به قانون سپرد.
در گزارش سازمان شفافیت بین المللی در رابطه با مسائل دیگر افغانستان از جمله آزادی مطبوعات آمده است که در این ساحه افغانستان نسبتاً پیشرفت کرده است و در مقایسه با بعضی از کشورهای همسایه در حالت بهتر قرار دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آیسای و اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان از تلاش ها در زمینه ایجاد بازار سهام در کشور خبر داده. رئیس اداره دیروز به خبرنگارا در کابل گفت که کار در این مورد آغاز کردن و فیولا افتخار گفت که ایجاد بازار سهام در افغانستان نقش خوبی را در رشد سکتور خصوصی در کشور ایفا خواهد کرد. بازار سهام به بازار اطلاق میشه که هر شرکت میتونه وارد این بازار شده و هر مقدار سهم خود که خواسته باشه به فروش برسانه. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر داره.
مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا در افغانستان میگویند که بازار سهام در این کشور تا 6 ماه یا 1 سال آینده ایجاد خواهد گردید. آنها میگویند که این کار را با دقت لازم و در مشوره با استادان پوهنتون، حقوقدانان و سکتور خصوصی انجام میدهند. وفی الله افتخار رئیس اداره آیسا گفت که تلاش های را همچنان به خرج خواهند داد تا طرز العمل و مقرره های در ارتباط به فعالیت بازار سهام در افغانستان ترتیب داده شوند.
ما فعلا زمینی ایجاد مارکت سهم سرشکار میکنیم. چطور ما میتونیم به صورت دقیق و بسیار قانونی تماما جوانب قانونی سنجیده شود، بعد از او مارکت ایجاد شود و ای به خاطر تشویق مالی یا حمایه مالی شرکت ها ایجاد میشه.
آقای افتخار که به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت طی سالهای اخیر با وجود پیشرفت‌هایی که در افغانستان صورت گرفته است، این کشور بازار سهام ندارد. در همین حال رئیس اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و آمریکا ایجاد بازار سهام را در این کشور مهم می‌داند، اما بر تهیه و ترتیب قوانین و طرز عمل‌ها در این مورد تأکید می‌ورزد. مجدود پوپل در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
فعلا در افغانستان مشکلات استاک مارکت میخواده تا همیش خاطر اول خواهم این سیستم قوانین که بر استاک مارکت باید تعریف شود. این قوانین باید بسیار کنترل شود خاطر که در این بسیار مردم استفاده جایی که نمیتونن از سمدارا دیگه تا که سیستم قوانینش بیخی دقیق صحیح نشه و حکومت یک سیستم ندارن که کل شرکتایی که میخوان که سهم خود بر مردم توسط استاک مارکت بفروشن و کمپانی های آدتینگ صحیح باشن بگن که والا فانشل جان صحیح شده که بر مردم اطمینان بدن.
بازار سهام بازاری است که به گفته مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان هر شرکت میتواند در این بازار سهم خود را به فروش برساند. اداره آیسا ایجاد این بازار را در راستای رشد سکتور خصوصی در افغانستان با ارزش می خواند. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی می گویند ایجاد این بازار در صورت مفید خواهد بود که از نحوه فعالیت آن به درستی نظارت و بررسی به عمل آید.
نیز مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
قتل انیسا یک دختر نوجوان که در ولایت کاپیسا از طرف افراد مسلح ناشناس صورت گرفت، نگرانی های جدی را در بین خانواده ها به وجود آورده. در مورد این نگرانی ها البته بعد از این حادثه خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل احمد هنایش گزارش مفصل را تهیه کرده با هم میشنویم.
انیسا دختر نوجوان که یگانه نانآور خانواده اش بود، زمانی که مثل همیشه برای انجام وظایف روزانه خود با بیرون از خانه می رفت، این بار نمی دانست که با تیراندازی مردان مسلح روبرو می شود. او که متعلم صنف 11 همه مکتب جمال آقای ولسوالی ایسی دوم کوهستان ولایت کاپیسا بود و دلیل این که در خانواده پدر خود را از دست داده بود، مادر سرسفید و برادران خرد سن داشت، خود در این حال به خاطر امرار معیشت خانواده‌اش در ریاست ساعت تامه این ولایت در بخش واکسینه کودکان کار می کرد. با گفته مسئولین امنیتی، انیسا زمانی که از خانه به قصد رفتن به محل کار بیرون شده بود، در قریه ملکان ولسوالی حسی دوم کوهستان ولایت کاپیسا، با فاصله حدود 200 متر دورتر از دروازه منزلش، از سوی شماری از افراد موترسایکل سوار مورد حملات مسلحانه قرار گرفت و به قتل رسید. سیفورا کوهستانی رئیس امور زنان ولایت کاپیسا در مورد قتل انیسا با تازگی به رادیو آزادی گفت: وقوع این حمله به جان این دختر نوجوان روحیه زنان و دختران که فعالیت اجتماعی دارند را تضعیف کرده است.
با تأسف باید بگویم نگرانی بسیار شدید در این مورد از طرف خانم‌ها وجود داره، چون یک تعداد خانم‌ها به حیث معلمین یا در نهادهای دولتی یا جامعه مدنی کار میکنن، اونا یک اندازه روی خود از دست دادن و میترسن از اینکه فرضاً اگر ما به کار بریم همین حادثه با ما صورت نگیره. و این یک حادثه بسیار غم انگیز، بسیار اسفناک بود که ما یه تقبیه میکنیم و امیدوار هستیم که نیروی امنیتی ما در قسمت از این تصمیم بسیار جدی و صادقانه بگیرن که عاملین از این قتل دستگیر کنن و همچنان یک فضای خوب امنیتی را ماده بسازن به خاطر کار فعالیت خانم ها.
در مورد عاملین این حمله به جان انیسه، مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند هنوز معلومات روشن به دست نیاوردند، اما به گفته آنان انگیزه قتل و حمله مسلحانه بر وی سیاسی نیست. سید سخی‌داد متین، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنی ولایت کاپیسا:
دختری به نام انیسه به قتل میرسد توسط دو نفر موترسیکل سواری که هویتایشان تا حال تثبیت نشده. انیسه نامه متعلمه صنف 11 مکتب جمال آقا ولسوالی سیدومی کاپیسا، خودش در بخش واکسیناسیون مرکز ولایت کاپیسا وظیفه داشت.
در این حال برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان در ولایت کاپیسا تاکید دارند که قتل این دختر جوان و فعال جامعه مدنی در نتیجه انگیزه سیاسی صورت گرفته است. باز هم رئیس امور زنان ولایت کاپیسا:
قتلای وجود داشته که به این شکل با شکل ترور نبود، یعنی قتلای بوده که قتلای مثلا مشکلات خانوادگی بوده، کشمکش‌های فامیلی بوده یا بعضی مسائل دیگه بوده که سبب قتل خانم‌ها شده، اما این اولین باری است که در کاپیسا به اصطلاح ما یک قتل سیاسی را بگیم. می‌بینیم که دختری را که در مکتب بوده و همچنان رئیس یک رضاکار در سیاتومه کار می‌کرد در بخش واکسین، به قتل رسید که هیچ نوع مشکل اخلاقی و اجتماعی دختر نداره، دختر بسیار خوب.
حمله مسلحانه و قتل انیسه، متعلم صنف 11 مکتب و فعال جامعه مدنی در ولایت کاپیسا، در اوایل هفته جاری در حال در این ولایت صورت گرفته است که شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان دولت را با بی‌توجهی به قضیه این دختر متهم می‌کنند. آنان می‌گویند مقامات بلندپایه دولت با زخمی شدن ملاله یوسفزای، فعال جامعه مدنی پاکستان، واکنش نشان دادند و اما در برابر قتل یک دختر افغان خاموشی اختیار کرده اند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
شماری از باشنده های کابل از افزایش فروش نوشابه های غیر الکلی بی کیفیت شکایت دارن. اونا میگن که اکثری نوشابه ها، مخصوصا انواع مختلف انرژی درینک ها که به وسیله دست فروش ها به قیمت ارزان به فروش میرسه، بی کیفیت است و اکثرا تاریخ اونا تیر شده. جزئیات موضوع از فرشته ندامش نمین.
برخی از باشنده های شهر کابل می گویند نوشابه هایی که در قوطی های کهنه و بدون داشتن تاریخ تولید به فروش می رسد، اکثرا تاریخ آن گذشته و سبب ایجاد مشکلات صحی برای مردم می گردد. آنها از وزارت صحت عام کشور می خواهند تا در قسمت جمع‌آوری نوشابه هایی که روی جاده های شهر به وسیله دست فروشان فروخته می شود اقدام جدی نماید. دو تن از باشنده های شهر کابل در این زمینه چنین می گویند:
تاریخ تیر شده از دیگه است، این چیز تاریخش کم میمونه یا چیزی میمونه او رفت و چارک بای میفروشند و سیر مزر است و باید سیر کنترول بکنه دیگه میفروشند، باید از این افرهایی که تاریخشون کم میمونه باید تعقیب کنه، همون تجارای کلانه
ادمان دیگه کدام نقصه داره، ادمان یا تاریخش تیر است یا خراب شده، هی برای مردم بسیار نقصه داره، باید سودا نشد، در مرجع قانونیش سودا شده که تاریخ داشته باشد و خراب نباشه. وزارت صحت در موردش تدابیر لازم بگیره. با متخلفینش برخورد قانونی شود.
در همین حال فروشندگان این نوشابه های غیر الکلی در مندوی کابل در صحبت با رادیو آزادی میگویند نوشابه هایی را که آنان به فروش میرسانند تاریخ تیر شده نمی باشد، اما نوشابه هایی که دست فروشان به قیمت پایین به فروش میرسانند تاریخ آن گذشته است. به گفته آنها در حال حاضر بیشتر پیپسی، دیو و انواع مختلف انرژی در جاده های مزدحم شهر کابل به فروش میرسد. دو تن از دکانداران مندوی کابل میگویند
نوشابه که ما میخریم غیر الکلی تمام زیاد مال جنسی شرکت هاست، کل زیاد سرتیفیکت وزارت صحت عامه پورا زیادتر از نوشابه چیر انرژی را که میبرن از بگرام از اینجا میارن باز در بازار توزیع میکنن، بازش که تاریخش کم میمونه تا بازور به نرخ پایین مفروشن که در روی سرک لیلامش مثلا نرخش 20 دلار از کارتنش او را در 5 دلار مفروشن.
اسم لطیف، دکاندار مندوی دبی مارکت. از شرکت ها میگیریم باز اینا یک سال زیادتر تاریخ میداشته باشه، باز اینا که تاریخش کم مون خود شرکت ها باز اینا را یک ماه دو ماه کمون باز نگاه نمیکنن، عرضه میکنن در بازار در نرخ پایین، دزگردان ها زکرشیال اعلام میکنن.
شاگردان مکاتب و افراد فقیر بیشتر از این نوشابه ها استفاده می نمایند. مردم عام می گویند تا زمانی که وزارت صحت عامه به خاطر جمع‌آوری این نوشابه ها اقدام نکند، این نوشابه ها به صورت نرمال آن به فروش می رسد. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان می گوید این وزارت همواره در قسمت فروش مواد خوراکه و نوشابه ها در بازار کنترل داشته است. به گفته مقامات وزارت صحت عامه تا کنون چندین تن مواد خوراکه بی کیفیت و مشروبات غیر الکلی را از بازارهای شهر کابل جمع آوری کردند. دکتر سید ابراهیم کامل، رئیس عمومی بررسی قوانین صحی وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت با فروشندگان نوشابه های تاریخ گذشته و بی کیفیت برخورد قانونی صورت می گیرد.
اداره طب وقایوی ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه و اداره بررسی از تطبیق قوانین وزارت صحت عامه مسئولیت خود می داند که بخاطر جلوگیری جمع‌آوری و مواد از مواد غذایی بی کیفیت و مواد غذایی که به شکل غیر استاندارد هست هم نگهداریش و هم فروشش اینا را جمع‌آوری میکنه و همیشه این دیگه داره اینها و مواد غذایی و به خصوص نوشابه هایی که اینا را همیشه بررسی صورت میگیره که جمع‌آوری در طول سال جمع‌آوری صورت گرفته.
این بار نخست نیست که باشنده های شهر کابل از نوشابه های تاریخ‌تر شده بی کیفیت شکایت میکنند.
شنونده عزیز، با نوشیدن انرژی درینک ها متوجه باشین که اکثری نوشیدنی ها بر صحت به حد نقص داره. در نوشابه هایی که انرژی میتن مواد شامل است که دفتن انرژی میتن ولی عوارض جانبی دارن. در تحقیقاتی که چند سال پیش در یکی از مراکز تحقیقاتی در سویدن صورت گرفته بود، ذرات از کوکائین در ردبول دیده شده بود. ردبول که تورین و کوفین داره، مصرف زیادش باعث تکان قلب میشه. پس متوجه باشین، به جای انرژی درینک یک چای سبز زدار بنوشین و منتظر باشین که لحظات بعد بحث جالب را در میز مدور افتوار ما میشنوین. ولی قبل از او همکارم احمد هنایش با سرخط خبرها با شماست.
نماینده نو خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید نیاز است تا گفتگوهای صلح در افغانستان سه جانبه باشد. ایالات متحده امریکا میگوید در عرصه موافقت نامه همکاری های امنیتی با افغانستان پیشرفت های صورت گرفته است. انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان در 7 ولایت کشور نهایی شد. گزارش ها می رسانند که یک زلزله در نزدیکی سرحد افغانستان با ایران رخ داده است. رئیس ستر محکمه پاکستان میگوید قصد دارد تا حکومت را تشویق کند تا معلوم شود که چرا مردم در ایالت بلوچستان کشته و یا ناپدید میشوند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده نگران است که بشار الاسد روز به روز به مایوسی و افزوده میشود، شاید از سلاح کیمیاوی در مقابل مخالفینش استفاده نموده یا کنترل این اسلحه را از دست دهد. 4 نفر در آمریکا به دسیسه انتقال اسلحه یا وسایلی که برای غنی‌سازی یورانیوم از آن استفاده می‌شود متهم شده‌اند. 2 کشتی بزرگ باربری در بحیره شمالی تصادم کردند. پلیس مصر به روز چهارشنبه تلاش کرد تا تظاهرکننده‌های مخالف و حامیان رئیس جمهور محمد مرسی را از هم پراگنده سازند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای 2 سال در فهرست قدرتمندترین افراد جهان از سوی مجله فوربس قرار گرفته است.
بحث هفته.
شنونده های گرامی سلام، به بحث هفتوار رادیو آزادی به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. بحث کنونی ما در رابطه به استیضاح وزرای کابینه افغانستان از سوی ولسی جرگه این کشور اختصاص دارد. بر مبنای ماده 91 قانون اساسی افغانستان، استیضاح وزرا از صلاحیت های اختصاصی ولسی جرگه است. اما انتقادهایی وجود دارند که بیشتر موارد استیضاح در این اواخر به اساس گرایش های سیاسی و مسائل مالی صورت گرفته و این روند به طور لازم انجام نمی گردد. در تازه ترین مورد به روز دوشنبه محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب به استیضاح کشانیده شد، اما اظهارات و قناعت اکثریت نماینده های مردم را فراهم ساخت و در سمتش باقی ماند. در این حال برخی از وزرا پس از سلب صلاحیت شدن یا در همان سمت باقی مانده و یا هم از یک وزارت به وزارت دیگر معرفی شدند. این شایعات تا چه حد حقیقت دارند؟ آیا به استیضاح کشانیدن وزرا در چند ماه اخیر بجا بوده یا خیر؟ موضوعاتی هستند که با مهمانان محترم در این بحث، هر یک خالد پشتون عضو ولسی جرگه افغانستان، عبدالستار صادق آگاه مسائل سیاسی و حقوقی و متیولاخ خروت آگاه مسائل سیاسی به بررسی میگیریم. ابتدا مهمانان گرامی را به استدیو رادیو زدی خوش آمدید میگم. سوال اول، من متوجه شما است آقای سعادت، نخست اگر میشه شما کمی توضیح بدین که به اساس قانون یک وزیر در کدام شرایط و چگونه باید به استیضاح کشانیده شود.
نخست سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانانی که با ما فعلا هستن و تمام کسایی که بس ما را دنبال میکنن. خب مطابق ماده 92 قانون اساسی برای استیضاح شرایط تعریف شده، مثلا به اساس پیشنهاد 2/3 کل اعضای ولسی جرگه یک وزیر استیضاح شده میتونه، و قید دیگه که برش گرفته شده دلایل معجب برش است که البته اونجا بعضی قیودات دیگه هم داره، مثل استیضاح باید به چی شکل صورت بگیره و شکلش است. دلایل معجب در قانون اساسی و در یا قوانین نافذه دیگه تعریف نشده، یعنی مقنن به یک شکل خواسته خود باورهای اعضای ولسی جرگه و به یک شکل توافق قوی اجرایی هم این معیار قرار بده به دلایل مواجهه. اونجا صرف مسئله ای است که یعنی دلیل جمع دلیل باید باشه، یعنی بیشتر از یک دلیل.
بله.
میتونه یک وزیر به طرف استیضاء بکشانه، خود نقض موارد قانون اساسی میتونه دلایل مواجهه باشه، عدم اجرای لایحه وظایف وزیر میشه باشه، خود عدم اجرای قوانین نافذه افغانستان توسط یک وزیر میتونه از دلایل مواجهه باشه، این مکمل دلایل مواجهه بوده میشه.
بله، اگر حال امی دلایل مواجهه مکمل تعریف نشده، ای پس مشکلات به بار نمیره به نظر شما؟
من فکر میکنم نخیر، در شرایط کنونی نه. اگر ما به مراحل برسیم که نظامای حزبی به وجود بیاید و محاسبات بسیار دقیق شه، باز ممکن در آینده، یعنی تعریف تمام دلایل واقعا مشکل هم است که اگر دلایل تعریف شوه، باز بیرون از او دلایل شاید ولسی جرگه افغانستان نتواند استیضاء بکنه و این خودش یک نوع محدودیت صلاحیت ولسی جرگه است. آنچه که بسیار زیاد مهم است خود واضح ساختن دلایل است. مثلا وزیر انرژی و آب استیضاء شد، چند دلیل برش بود؟ توزیع سلاح به مردم هرات خلاف قانون بود، خود بیاناتش که به یک نوع تحریک میکرد جنگ داخلی را در افغانستان، عدم اجرای بعضی از پروژه‌ها که جز لایحه وظایف وزارت بود که باعث مسئول درجه اولی وزارت است، و بعضی موارد دیگه از دلایلی بود که اینا را استیضاء میکرد. و طبعا اون دلایل به هر اندازه‌ای که مشخص شوه، به هر اندازه که کارشناسی سر شوه در ولسی جرگه، به مو اندازه باز سر امو زمانات اجرایی استیزا و سر روابط هر دو قوا تاثیرات مثبت خود داره که البته ما تا هنوز در اون مرحله نیستیم و امیدوار هستیم که آهسته آهسته بریم به طرف اون پختگی.
یا نمیگین هر بار که اگر وزیر استیزا میشه سوی ولسی جرگه باید امو موارد مشخص شوه، گفته شوه که به این خاطر استیضاء میشه؟ بله
بله، یعنی منظور میست که تا هنوز که استیضاء صورت گرفته، استیضاء خودش معنای لغویش به معنای استیضاء یعنی وضاحت خواستن است.
بله.
او مرحله بعدیش که باز مسئله رأی اعتماد میشه، او یک مرحله جدیتر است. خود در استیضاء هم البته اونجا سلب اعتماد بسیار سر دلایلش تاکید شده، قسمی که ما در گذشته دیدیم زیاد دقت صورت نگرفتم. آهسته آهسته من مطمئن هستم که ما بالاخره به اون مرحله خاطر است.
بله، سپاس. خب آقای پشتون، به نظر شما آیا استیضاحهایی که تا اکنون صورت گرفته تا چی حد بجا بوده؟ آیا شما این مسئله را میپذیرین که در این زمینه گرایش های سیاسی و سایر موارد دخیل بوده؟
100% ده ای چکی نیست که حکومت اونجا رول داره، ما همیشه ایره احساس کردیم، اما موافقت و به مخالفتش و خود وکلا رول اساسی دارن و بعضی کسانی یا بعضی حلقه هایی که در بیرون وجود دارن که او حلقه های سیاسی هستن، اونا رول دارن و چارم هم خود مسائل مالی سیار رول دارن. مثلا در وقت استیضاء مسائل مالی خیلی مطرح می شون، یا در وقتی رای اعتماد که به یک وزیر نو معرفی می شون، در او صورت مسائل بسیار مهم هستن. و مشکل اساسی که ما داریم از دوره 15 و 16، البته در 15 این مسائل کمتر بودن، وکیلا تجربیش کمتر بودن، شورا نو بودن، و در عین زمان یک چیز دیگه که ما میخوایم که به او اشاره بکنیم، فرق بین دوره 15 و 16 هم وجود داره، و چون انتخابات دوره 15 شفافتر از دوره 16 بود، طبیعی است وقتی که انتخابات شفاف شون، خود امو کیفیت وکیلم بهتر میشه. یعنی ما به یقین گفته میتونم اگر دوره 16 انتخاباتشان درست می بود، شاید اینمی مجموعی که شما در ولسی جرگال می بینین، شاید نصف اینا بیخی نمی آمد، یک کسانی نو می آمدن. در اون صورت فرق بکنه، یعنی در دوره 15 وکلایشان بیترتر به نظر ما بود، تصمیمشان بیترتر بود، قاطع بود، در مسائل جدی برخورد میکردن، از دیگه طرف تجربه هم کمتر بودن. یه واضح گپ است، با همون خاطر است که در دوره 15 این مسائل کمتر بود، اکثریت به وزرا چه در حالت استیضاء بود و یا چه در حالت اعتماد بود، رای اعتماد بودن، زیاد وقت به لیاقت و کفایت اونا توجه میکردن. متاسفانه در دوره 16، اول خوش دوره 16 در یک حالت انقلابی به وجود آمد، خود 16 که شروع کرد، خود شورا در حالت انقلاب داخل شدن که یک سال به او دست و پا بودن، بعد از او حالتی طور خراب شدن که واکنم در وقت استیزا و اعتماد رای اعتماد این مشکل مالی خیلی مطرح شد. البته ما میتونیم که بگویم که در مقایسه به دوری گذشته زیادتر شد، لیکن با همون اندازه که مردم فکر میکنه که بعضی مردم میگه 100% یا مثلا 80% 90 اونطور نیست. ما به نظر ما 20 تا 25% مشکل موجود است، و استیزام این حالت وجود میه و اعتماد میه. این یک تاثیری هستن که 100% تاثیر نداره، لیکن 20 تا 25% تاثیر داره. البته در اینجا حکومت مستقیما دخیل هستن، در یک ذره شک نیستن. اکثر اوقات رئیس جمهور مثلا روبرو بری وزیر نمیگه که ما تو رو خوش نداریم، طبیعیست با دوستای خود در ولسی جرگه اشاره میکنن که مسئله استیزار بلا کن، و این میتونم شده که ما مثالایش هم داریم و بعضی اوقات رئیس جمهور دو داخل نمیشه.
مثلا
دیروز ما بسیار با وضاحت گفتم میدارم که دیروز ارگ اصلا از این خوش نبود که اسماعیل خان استیزا شد.
ما
از وکلایش فهمیدم، وکلایی که طرف دولت دارن، از گفتهاری اونا میفهمیم، از اعمالی اونا میفهمیم. وقتی که کارت بالا میکنه خود به خود هر وکیل میفهمه که این خود طرفداری دولت هستن و اون کارت سبز است. اگر سرخ باشه میفهمه که مخالف است. یعنی اگر یک نفر باشه طبیعی است که شاید دو نفر وزیر خوش نداشته، لیکن اگر اکثریتی کار میکنن که طرفداری دولت باشه طبیعی است که ارگ دو داخل نبود. در خلافش هم ما مثالا گفتیم در پروگرام سابق، مثلا در وزیرای گذشته که دو نفر وزیر امنیتی استیزا شدن، دو ما شک نداریم که دو ارگ زیاد مخالفت نکرد، موافق بودن. این مسائل بودن که این تاثیر دار. در خود شورا ما گفتم که وکلا فرق میکنه. مثلا تابال با تعصب باید بگویم وکن سر یک وکیل خوب که اونا درد داره، اونا احساس دارن، متاسفانه که تابالین در بعض موارد موضوعی زبان و نژاد ما بین میه. تابالین در بین وکیلا بعضی اوقات این مسائل مطرح میشه. مثلا دیروز بسیاری وکیلای را میگفت که باز موضوع پشتو و فارسی شد، لیکن خوش به این هستیم وقتی که رای گیری صورت گرفت برعکس صورت گرفت. شما دیدین که 32 نفر مخالف رای داد، اکثریتش موافق رای داد. یعنی این مسئله اصلا چی نشد، شکل واقعی خود نگرفت، مثل که اینا این اتهام بسته کرده بودن. در این حالت ها این مسائل همگی تاثیر داره، در این شکی نیست. و بعضی اوقات بعضی وکلای فکر میکنن، باور بکنن. یعنی ما خودم بعضی فکر میکنم، ما خودم بعضی اوقات لاشعوری مصلحت میکنیم، یک مسئله را به پیش خود تحلیل میکنیم، میگم که اگر این کار صورت بگیره عواقبش چیست، اونم باید وکیل فکر بکنه. چون این فکر و سوگات که جمهور داره در مملکت در قبال ملت خود، ما در قبال معاکل خود داریم مشکل، و سبای مشکل پیش ما میان و پس باید ما رایش پیدا کنیم. اینمی مسائل همگی مطرح هستند، اینمی مشکلاتی که وجود آورده. با تعصب باید بگویم که باید وکلای ولسی جرگه و مردم و خصوصا قوای اجرایی به مسائل باید توجه بکنه.
بله، شما گفتین که بعضی مسائل مالی هم وجود داره. شما میپذیرین که بعضی وکلا در موارد استیزا پول هم دریافت کردن؟
دیگه هیچ شکی نیست، ما خودم کسی را ندیدیم و خودم خو اصلا ندهی لحین استیم و همیشه مبارزه کردیم، عالی مبارزه میکنیم و هر کس که کار میکنه سرسختانه مخالفش استیم، و حتی اگه خبر شویم نامشم افشا میکنم. ما از این را قطعا ترس نداریم. ما میشنویم، ما تاثیراتش میشنویم میبینیم، و خودم گپایی که از طرف وکلایی که پول برش داده میشه پسان، اما کسی که این کار کرده خودشان رفیقایشان این موضوع افشا میکنه. حتی مثلا ده یکی از استیزاهایی که گذشته نامش گرفته نمیتونم، میگه یک وکیل هم پول که وعده کرده بودن دادن، وقتی که او حساب کردن با ما اندازنه بودن، پس پول کشیدن در پیش روی چند نفر، در پیش روی او زدن، در روی او زدن، گفت ما ای کم از با ما پره کنی پول. یعنی اینطور حالات هم بوجود آمده. ببینید او وکیل ما داریم، لیکن معنیش این نیست که تمام شورا با این مشکل گرفتار است. ما برات گفتم بیشتر که 20 تا 25% ما این مشکل داریم متاسفانه، لیکن وکلای داریم که اصلا نه کسی جرأت کرده میتونه که پیشنهاد برش بکنه و اگه بکنه سیلی بخوره که به زندگی ندیده باشه.
خب آقای خروت، از دیدگاه شما نماینده های مردم در ولسی جرگه در روند استیزای وزرا تا اکنون بیشتر منافع افغانستان در نظر گرفتن و یا منافع شخصیشان را؟
ببینین، ما به اطمینان کامل برای شما میگم، تا جایی که من معلومات دارم منافع اولیای وطن در قسمت استیزا در نظر گرفته بود و پارلمان افغانستان. ما باید کارکردهای مثبت پارلمان هم میشه متوجه باشیم، نه تنها منفی شه. من اکثرا که مطبوعات تحقیق میکنم میبینم مطبوعات متاسفانه کارکردهای منفی پارلمان هم انعکاس میده و کارکردهای مثبت انعکاس نمیدن. تا جایی که من معلومات دارم، روزی که قرار بود سوای جناب وزیر استیزا شد، در کمیته رؤسای اولیسی جرگه جنجال های برپا بود که بسیار ولی و مشکل توانستند که کمیته رئیسا متقاعد بسازند که آدم سوا استیزا شد. یکی دیگه مسئله که بسیار خوب ما میتونیم میره در جمله کارهای مثبت حساب کنیم، برنامه نشت برنامه به شکل لایف بود که تمام دنیا نه تنها افغانستان بلکه کل دنیای را عملا دید که در خانه ملت چی ادامه داره و چی موضوع اونجا پیش میاد، چه قسم استیزا یک وضعی صورت میگیره. بنان ما ایره هیچ وقت چی تایید نمی کنیم که بعضی دوستا حتی مدواد هم برام بعضی ها اشاره کردن که گویا این سمتی و قومی و تنظیمی است یا بار داشت نمو گپانه بود، مثل یک ساده سه مثل که بشتون سه اشاره کردن سه چهار مسئله استیزا مزید داخل بود، این کشاف متوازن صورت نگرفته. ولی که وضعی سه هر چی بگویم ما من نیست یک انجینر میگم که در 34 ولایت افغانستان باید طوری که میشد بود رقم کشاف متوازن نبوده، دیگه طرف مثلا طوله یک طرف وزن طرف دیگه بوده. دیگه مسئله موضوع تسلیح ساختن اشخاص افراد در ایراد خوب مسئله است که همگی میفهمن ضرور نیست سرش بس کنیم. در قسمتی که اما تو جناب زاده سه بشاره کردن تطبیق لایه وظایف یا پلانایی که دارن، تطبیق پلانهای چقدر موفق بودن چقدر نبودن یا تطبیق پلانهایشان یا سپردن قراردادها به کمپانی‌های مربوطه شفافیت وجود داشت نداشت، این عواملی بود که سبب شد که وکلایی که احساس بهشون بود منافع اولیای وطن برشان ارزش داشت مسئله را به خاطر گوازی بسازن و وظیفه و خواستن واسه کرسون کردن. با وجود از این ما شما
یا نمیگن دیگه کدام مسائل دیگر دخیل نبوده،
خوشبختانه هیچ چیز دخیل نبود و من بسیار تاسف می‌خورم به حال کسایی که این مسئله را دیگه طرف می‌برن، دیگه طرف دامن می‌زنن و حتی یک نفاق ملی رو می‌خوان به وجود بیارن، به اسم اتحاد ملی به وجود بیارن. هیچ نقطه وجود نداشت. شما ببینید در پارلمان افغانستان اکثریت برادرای پشتون هستن، اما وقتی کارتا بلند شد پشتون‌ها هم گویا مخالف استیزای جناب وزیر سنگ بودن. این خود به خود وحدت ملی نشان می‌ده و همین مسئله را بسرش خط بطلان می‌کشه که گویا مثلا نه قومی بود نه سمتی بود نه تنظیمی بود نه لسانی بود، بلکه برویت منافع رای وطن مادم استیزا.
منظور مثلا از این مسائل تعصب و گپان مسائل را که پشتون سبا هم اشاره کردن، فشارهای حکومت و مسائل مالی،
ببینین در هر اداره در هر ارگانی در هر شعبه بخشی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان که ما سعی میکنیم انسانای خوبی هم هست انسانای ناخوب هم هستن، یعنی کارهای مثبتی هم صورت میگیره کارهای منفی هم صورت میگیره. اما تو که جناب پشتون اشاره کردن بله مسائل زی دخل هست، مسائل مالی زی دخل هست. دیگه بلان از این مسائل ملک ما آری نیست. اگر ما واقعا پاک کار میکردیم در این طول 12 سال با این کمکایی که جامعه جهانی برای ما کرده ما میتونستیم ملک خود به جای ببریم. بدبختانه این مسئله هست ولی افسوس در هر اوقات در هر اداره نه تنها در پارلمان بلکه در تمام جا ما حکم کردن نمیتونیم که همگی مفسد هستن.
سعادت صاحب قسمی که پشتون سبب هم اشاره کردن انتخابات های صورت میگیره که در عقب بسیاری از موارد استیزا یا وزرا بعض معامله های وجود داشته، به طور مثال برای استیزای وزیر انرژی و آب افغانستان حدود 70 وکیل درخواست کرده بودند، اما دیده شد که بیشتر از نصف همه افراد پاسخهای آقای اسماعیل خان را قناعت بخش خواندند. به نظر شما اظهارات آقای اسماعیل تا چی حد قناعت بخش بود؟
خب سوالایی که شد از وزیر انرژی و آب، مشکل این بود که سوالایی که باید میشد و ولسی جرگه قبل از استیزا دست به اسنادی که باید پیدا میکرد پیدا نکرده بود و از اون لحاظ بله جوابایشان تا حد قناعت بخش بود، اما کاملا نه. مثلا وارد شدن برق ازبکستان به افغانستان یا از برق آسیا مرکزی به افغانستان را که مطرح کردن وزیر انرژی و آب گفت که یک تجارت جهانی است، فعلا یک واقعیت است، یک جواب قناعت بخش است. اما من فکر میکنم سوالات بسیار زیاد دیگه وجود داشت که به اساس از او ولسی جرگه قبل از او باید مستند سازی میکرد و در روشنایی او مستند سازی از وزیر سوالات صورت میگرفت. مثلا وزیر عملا افغانستان را به جنگ داخلی تحریک کرد و این مسئلهش پنهانم نبود و رئیس جمهور را متهم کرد که من با این مشوره کردیم و رئیس جمهور این را رد کرد. مسئله دوم توزیع سلاح بود و خود سخنگوی ولی هرات یک سند نشان داد بر رسانه،
اما امین مسئله هم رد کرد.
بله امون سند ولسی جرگه باید به دست می آورد، سقه بودن او سند را باید ثابت می ساخت، بعد از او این سوال مطرح می شد. علی رد کردن و اتهام وارد کردن بسیار آسان است. نمیشه که علی مثلا خودت بگویی که نمی قلم دستت از ماست و ما ای را رد بکنم که نی از من است، یا بله از ای را باید خودت داشته باشی یا ما باید داشته باشم. یعنی یک مدرک اثباتی باید این وجود نداشت. متاسفانه اینطور نشد. خود اسماعیل خان دیروز ادعا کرد که این سند تزویر شده. اگر تزویر شده باشه خود تزویر حبس طویل داره در قانون جزای افغانستان. یعنی اگر ولی هراتی را تزویر کرده باشه باید او مطابق قانون جزای افغانستان مجازات شود. پس کسی این مسائل را جدی نمیگیره. و دیگه مسائل بسیار مهم که جزئی اثرش تیر شد، مثلا جنراتورایی که خریداری شده بود، کسی که این را خریده بود ما او را میشناختم، او قراردادی را به نام انجینر نثار یک کسی بود که با یک چک 300 میلیون افغانیگی که جعلی بود رفت پیش اسماعیل خان، خود استاد میرویس صادق معرفی کرد که من در ایران استاد یادی بودم، یادم خودش از پکتیا بود و زیاد ایران زندگی کرده بود، ما میخوایم که در یکی از پروژه ها برای من مرا سهم بدی. دو وقت چون بچه از اینا از بین رفته بود بسیار زیاد عاطفی بود، گفت که من مکملی قرارداد برات میتم. این قرارداد که به شخص داد خود تضمین یک چک جعلی بود. بعدی رفت ترکای ایرانی پیدا کرد، به ترکیه رفتن جنراتور خریدن. جنراتورایی که خریده شد به مو خصوصیات بود که خود وزیر انرژی و آب گفت، اما در جنگ عراق کاملا اونا مستعمل شده بودن یا به استهلاک نزدیک شده بود. آلی هیچ کس نبود که از اینمی مسئله معلومات دقیق میداشت و وزیر انرژی و آب میگفت که آقای وزیر چیزی معلومات را که خودت برام میتی درست نیست، غلط است. این مسئله را کس مطرح نکرد. متاسفانه ما خودم به عیسی یک طبیع افغانی از ولسی جرگه افغانستان انتظار ازیرا نداشتم، اگر چه در گذشته هم اینا از خود او برازندگی را نشان نداده بودن. حتی امروز 25 وزیر که در کابینه است میتونن اینا دلایل بسیار زیاد دارن که هر کدامشان استیضاح بکنن و به طرف رای عدم اعتماد ببرشن که متاسفانه ولسی جرگه.
خب آقای سعادت، قسمی که شما مورد را که اشاره کردین، اما وزیر انرژی و آب به تمام سوالای نماینده ها پاسخ ارائه کرد و اینا هم قانع شدن، خصوصا در حدود 70 از وکیلا که درخواست استیضاح زیر کرده بودن نصفشان قانع شدن. پس مشکل در چی بود؟
ما برسان گفتم که پشتون صاحب خودشان عملا در ولسی جرگه حضور دارن، گفتم که مسئله قومی را مطرح کرد. در یک شکل وکیلای ازبک باید فکر بکنن که این مسئله با پشت ما نشود، پشتون ها باید فکر بکنن که علیه ما تمام نشود. جرأت از وکیلا گرفتن. یک تعداد کسایی که اونجا حتی برای وزیر میخواه استیضاح بکنن یک منبع عایداتی مالی را برای خود پیدا میکنن. متاسفانه پشتون صاحب گفت که تا 25% از 25% 62 الی 63 وکیل میشه. و در استیضاح یک مسئله بسیار نازک اسیر فراموش نکنین که خصوصا در رای عدم اعتماد حمایت وزیر از طرف قانون اساسی به طور بسیار جدی در نظر گرفته شده. مثلا کسی که رای ممتنع بته به نفع وزیر است، کسی که رای باطل بته به نفع وزیر است، کسی که غیر حاضر باشه به نفع وزیر است، رای مثبت خوب به نفع وزیر است. به این معنی که معیار یا اصل رای منفی است اونجا، یعنی وزیر باید توسط اکثریت کل اعضای ولسی جرگه به سلب اعتماد شوه. خود استیضاح یک مسئله عادی است، وضاحت خواستن است. مهم مسئله سلب اعتماد است که من فکر میکنم اینمی عوامل سبب ازی شده که قوی مقنع افغانستان به او شکلی که خصوصا ولسی جرگه باید اجراد بکنه نمیتون.
خب پشتون صاحب، قسمی که شما هم پیشتر اشاره کردین که در بسیاری موارد روند استیضاح وزرا در تحت نفوذ حکومت صورت گرفته، آیا هم مسائل مالی در میان بوده، به نظر شما همین مسئله چقدر میتونه بر اعتبار ولسی جرگه در نزد مردم صدمه وارد بکنه؟
اوکی، پیش از اینکه ما به سوال شما جواب بدم، یک مسئله را میخوام وضاحت بدم که البته ارتباط میگیره به سوال شما. تنها یک چیزی که ما پیشتر گفتم که مسائل مالی خیلی مهمه، او را ما وکلا درک میکنیم. اگر مسائل مالی باشه در خود تالار و بیرون تالار، ما فورا احساس میکنم، هر وکیل احساس میکنه، نه تنها ما، چون اونجا دید و از دید زیادتر میشم، هر جای استاد میشه و مسائل احساس میشه که یک چیزی در جریان هستن. تنها دیروز یک مسئله را ما بر شما بگویم و این را از صمیم قلب میگم، یعنی چیزی که واقعیت هست میگم، چیزی که ما احساس کردم. دیروز قطعا مسئله پول مطرح نبود، یعنی ای از حق باید دور نباشه که آدم باید اما واقعیت بگوه، گردن خود بسته نکنه که واقعیتی بی بود. دیروز واقعا اول و کلا خیلی احساساتی بودم. در پشت سر تالار ما اونجا کافی شاپ داریم که اونجا اکثر و کلا میره یک چای میخوره یا میشینن. اونجا فوراً احساس میشدن که اونجا مسئله پولی نبود. اول احساسات خیلی غالب بود، خیلی بلند بود، لیکن آستا آستا وقت که سوالا جوابا رو شنیدن، مسائل دیدن از نزدیک، نظر وکلا تغییر کردن. البته دیروز یک چیز بود که یک تعداد از مجاهدین، برادرای مجاهدین، کوشش میکردن که به نام جهاد و امیر صاحب اسماعیل خان باید خرد نسازیم، مسائل باید جد جدی نگیریم. این همین مسائل بود باید. یعنی کوشش بود که وکلا را قناعت بده، او را زیر احسانهای گذشته خود بیاره، احسان رفاقت خود به او پیش کنن و به اونا را قناعت بدن که کار نکنه. این مسائل بود، لیکن مسائل پولی اصلا نبود. لیکن ما که پیشتر گفتم که حکومت و مسائل پولی و حتی مسائل سیاسی بیرون از مرز، باور بکنید تاثیر داره. ما
یقیناً در مسائلی که اس پی ای یا توافقنامه استراتژیک با امریکا امضا میکردیم یا رد میکردیم دامو روز بی که واضح احساس میشد، کسانی را احساس شد که اصلا ما را سابق فکر نمیکردم که اینا بیرون از مرز از افغانستان زیر تاثیر رفته باشه، به امروز احساس شد که رفته بودن. یعنی این همگی دلایل هستند که در شورا تاثیر داره. بازم ما میگم که اساسی ترین علاجی مرض یا مشکلی مرض در کجا هستند؟ در عدم موجودیت احزاب هستند. تا وقتی که ما احزاب پیدا نکنیم این مشکل ادامه خواهد داشت. ای که دو دوره دیگه میگیره، سه دوره دیگه میگیره، حتی ده دوره دیگه میگیره. وقتی که حزب وجود به خود به خود این مسائل همگی اسلام میشن، اون نفر یا از حزب طرد میشه و یا حزب او را اسلام میسازه، یا حزب خودشان هم موقفشان واضح میکنه که نمی موقف ماست، اینا مجبور هستن که مطابق موقف حزب خود حرکت بکنه، اگر نکنه از بین میره
و اعتبار مردم هم
و اعتبار مردم واضحه بس که زیادتر میشه، مردم اعتماد پیدا میکنه. و یک چیز دیگر ما میخوایم که به او اشاره بکنم، شما ببینین سعادت صاحبم پیشتر اشاره کردن، خروجی صاحبم اشاره کردن، ما همیشه ولسی جرگه را متهم میشماریم. درست است که ما پیشتر اقرار کردم که نمی مشکل در ولسی جرگه موجود است، مگر ما خوب همیشه یک موضوع میگم که در پشتو که میگه رشوت اخستون که رشوت ورکون که دوار مقصر دی. ببینید کسانی که رشوت میته، کسانی که پول میته در این وزیرا، کسانی که در سکتور پولی وزارتهای سکتوری وجود دارن که اونجا پول زیاد باشن، اونا این نرخ بالا میبرن. اصلا اونا باید رای اعتماد نگیرن. وقتی که تو رای با پول میخری خو از این کپس که تو رشوت خور هستی، تو این پول از کجا میکنی؟ واضح گپ است که پول پس از جیب مردم افغانستان میگیره. به نظر ما وقتی که رئیس جمهور باید این تصمیم بگیره، وقتی که یک وزیر پول میده، ببینید ما نامش را میگیریم ولی چون برحال وزیر هستن، یک وزیر که نه کفایت داره، نه سواد داره و نه سابقه خوب داره، از همه گی وزیرها زیادتر رای میگیره، چی معنا داره؟ تو چرا باید زیادتر رای بگیری از همه گی؟ واضح گپ است که پول تادیه کنی. در اون صورت باید رئیس جمهور فورا دست به کار شود و برش بگوید که ما به این وزیر ضرورت نداره، بانک پولش هم توان شود، اعتماد رایم بگیره و بعد از اون ترک شود وزارت. ببینید مشکل تنها در ولسی جرگه نیست برادر، مشکل در مردم افغانستان است، در حکومت افغانستان است، در قوای مقننه که خود از مردم جور شده در او هستند. این همین مشکل باید اصلا اصلاح شد.
پشتون صاحب شما اشاره کردین، گفتین که در بعض موارد دیده شده که شما اشاره کردین که 20% یا 25% شاید اینا پول اخذ بکنن، اما شما چند وکیل دیگه که هستین که تعدادتون بیشتر است، چرا تا به حال تلاش نکردید روشن شو که کیا هستن یا برای مردم معرفی شون؟
ببینین یک مشکل اساسی که ما در شورا داریم که ما بین وکیلای ما فرق نیست، ما هم یک وکیل هستیم، اون یک وکیل است. یکی مردم باست این را تفکیک کده میتانه که پلانی وکیل خوب وکیل است و پلانی بد وکیل است. این خوب با ما اکیل ارتباط بگیره. ما با یک وکیل گفتن میتانیم که تو چرا رشوت گرفتی، اگر نامش در میدیا بگیریم شاید شورا سبایشان دستاندازیم بکنن که تو چه حق داشتی، تو چه ثبوت داری و راستی ما ثبوت نداریم. این موکلینشان همه گی خبر دارن که اینمی وکیل اینمی کارا رو میکنه، کمیشن کاریش جدا غم است، کاش تنها در شورا پول بگیره. این تو وکیل هستن که تمام روز وزارت ها میگرده کمیشن کاری میکنه. به نظرم که این کار باز از او بیشتر خطرناکتر هستن. مثلا میره در مابین مردم در خانه ایشان میرین 50 نفر 6 تا نان میخوره و تو فکر میکنی که کمکش میکنه، در حقیقت که او رو پرسان بکنی 50 ایشان پول برده، از او پول میگیره، فیصدی میگیره مطابق با کارش، هر چی مشکل کار باشه زیاد پول میگیره، خورتر باشه کمتر پول میگیره. ببینید اینمی مسائل هستن که خود موکل اصلا عامل وکیل کی است؟ مردم است، مردم. وکیل است. وکیل از هیچ کس نمیترسه، لیکن از موکل خود میترسه، از سبای خود میترسه که ما سبا پس خود کاندید میکنیم این موکلین به کدام چشم با ما میگرن. این همه مسائل بسیار مهم است.
خب خالدی صاحب، میشه شما در اخیر بگوین که خب در برخی موارد دیده شده که تعداد از وزیرا پس از سلب اعتماد شدن هم به کارشان ادامه دادن و یا به از یک وزارت به وزارت دیگه معرفی شدن. دیدگاه شما در این زمینه چی است؟
ببینید نمایندای محترم ملت افغانستان وظیفه خود انجام میدن، اینکه باز حکومت چی تصمیم میگیره و گنبدی است. اما این دلیل هیچ وقت ماجی نمیدونم و این قناعت کننده نیست و هیچ وقت با این دلیل خودم فریب ندیم و وجدان خودم فریب ندیم که برو اگر من استیضاح کردم این پس دوباره رئیس جمهور حکم میده سرپرست میسازن. تو وظیفه تا انجام میده من حیث وکیل، من حیث نماینده ملت.
اما پس که وزیری که پس معرفی میکنه، اینها خب باز میتونن که برش رای اعتماد ندن.
ببینن نه اور خواز موضوع سرپرستی ما در افغانستان، در افغانستان ببین یک موضوع دیگه است، امی استیضاح و استیضاح بازی و دیگه بعضی شواهد موجود است یا بعضی کسای تبصره میکنه که مسائل پولی هم به احتمال قوی تا بالا شده. پیش از به وضاحت رئیس اداره ارتشاف مبارزه ارتشاف صادری اعلان کرد که امی جناب عالی این نقد زمین غصب کردن اینه قدر میلیون دلار گویا به حساب نظر به قانون مثلا ولی معرفی شده بود. دو اونت هم نتونست مثلا حکومت یا نشد دوباره از یارم تصمیم گرفته شد. دیگه بنان ما فقط به این نقطه قبلی خود باز تکرار ماکس میکنم، میگم که وکلای محترم، نمایندهای محترم ملت وقتی که اوج نمایندگی از ملت میگیرن کار خود پیش برن. ای که باز حکومت چی میکنه؟ باز همین نماینده خورا چشم دارن میبینن سال آینده مثلا ما اگه امسال با آقای پشتون رای داده باشم و اونو در استیزا کارت سرخ بلند کرده باشن، من باز برشان رای میتونم میگم بخوا وظیفه خوده که میخواست من بود انجام داد. اما اوها به جان کسی که با گویا با دول حکومت رقصید، مثل پشتون سه اشاره کردن که کسایی که در تیم حکومت شامل بودن اونا همگی کارتای سبز بلند کردن به این مفهوم که حکومت نمیخواست تیزا شده، پس به مفهوم از این که حکومت نمیخواست حکومت میتونست دوباره ریست برای پسوستن. پس به مو گفت خود میگیم که هر کس در چوکات صلاحیت و وظیفه خود و مکلفیت خود مسئولیت خود ادا میکنه. ای که بعدش چی میشه یا بعدا دگاه ها چی میکنن اینا هم وظیفه ایمانی وجدانی خوده که بالایشون بسام منعیز دمائنی ملت هست باید ادا میساختن. و این دلیله هیچ وقت برای ما اینه موارد قبول نیست که اگر ما یادم استیزا کنیم یا رای چی بتیم یادم دوباره از سرپرست مرکی میشه. این دلیل قناعت کننده نیست.
تشکر میکنیم از مهمانان گرامی، هر یک خالد پشتون عضو ولسی جرگه افغانستان، عبدالستار سعادت آگاه مسائل سیاسی.